برای اینکه ما ضریب افزایش رو کاهش بدیم، ما نمیتونیم جبران مافات که بکنیم، اما میتونیم متوقف کنیم این روند پیش روند رو.
خواهش میکنم. من ببینید، قبل از اینکه وارد بحث بشم باید بگم که یه سری راهکارهای کلی وجود داره که اصلی ترینش همون مواردی که آقای دکتران فرمودن، یعنی در واقع کاهش مصارف آب، تغییر آبیاری هست، حالا توی مصارف مختلف ما باید کاهش مصارف دادیش. اونطور وضعیت فرونشست الان تو کشور ما اینقدر بحرانی هست که یه خورده من فکر میکنم به شخصه که باید از این کلی نگری خارج شیم و یه حالت اورژانسی قضیه رو بخوایم که حل.
دقیقاً بله،
ما یه کلیاتی داریم که بله ما بخوایم همین الانم استارت بزنیم، که البته یه کارایی هم شده، استارتایی هم زده شده که بخوایم آب و کاهش بدیم، شاید 10 سال 20 سال 30 سال دیگه با آنچه که خواهیم میخواهیم بنامون هست برسیم. این تو نیست ما در عرض 1 سال 2 سال 6 ماه بتونیم مصرف آب تو کشور رو کم کنیم.
بله.
این 5 میلیارد متر مکعب رو بخوایم کم کسی مقصد رو بخوایم کمتر کنیم.
بله.
ما فکر میکنم شرایط فرونشست، ببین 30 سال دیگه فرونشست کشور ما دیگه تقریبا به آخرش رسیده، یعنی دیگه خیلی دیگه کاری هم نمیشه کرد. آنچه که
یعنی چی به آخرش رسیده آقای دکتر؟
ببین فرونشست بالاخره یه انتهایی داره دیگه، اینجوری نیست که فرونشست تا ابد ادامه پیدا کنه.
یعنی اینکه به انتهاش برسه چه اتفاقی میفته؟
وقتی آبخان به 1/3 انتهایش میرسه و آبخان دیگه تقریبا دیگه به اتمام اون حجم آبی خودش، ارتفاع آبی خودش میرسه و دیگه در واقع افتی نخواهیم داشت که بعضی از دشتامون هم همین الان داره اینجوری میشه، در واقع چون دیگه ترازا پایین‌تر میره فرونشست هم یواش یواش شروع میکنه به کم شدن.
خب
این نباید با اشتباه بشه با مدیریت آب و اون چیزی که، یعنی در واقع آبخانی دیگه وجود نداره که بخواد بعدش فرونشست پیدا کنه.
در مورد سازه ها چی آقای دکتر؟
در مورد سازه ها ما الان ببینید، ما الان تو مرحله ای هستیم فرونشست از مناطق زمین های کشاورزی و خارج از دشت یواش یواش داره میاد داخل شهرها.
خب به خاطر همین من زیاد تاکید دارم در مورد شهرها سازه ها.
الان ما شرایط قشنگ داره نشون میده که سال به سال داره رشد میکنه و میاد به سمت شهرها.
خب تکلیف چیه؟
تکلیف یه سری چیزه کلی هست، همون مصارف آب رو کم کنیم فلان فلان فلان. منتها ما فکر میکنم که ما اورژانسی باید یه سری کاره انجام
بدیم. مثلا
یکی از مهمترین اونها طرحهای تغذیه مصنوعی دنیا انجام داد، چه توی آمریکا چه توی اروپا.
طرحهای چی آقای دکتر گفتید؟
طرحهای تغذیه مصنوعی. یعنی ما بیایم مثلا همین سیلابایی که همین تو دشت مشهد، همین سیلی که توی همین
بله
یکی دو ماه اخیر اومد، بخشی یک درصد 5% اینا بتونیم توی حوزه‌های تغذیه مصنوعی یا کانال‌های تغذیه مصنوعی ببریم بالا دست فرونشست، بتونیم به مرور
تزریق کنیم،
نفوذ کنه در واقع و بتونه سطح آب رو نگه داره.
بله.
ما نیاز به همچین طرح‌های اورژانسی داریم. ما الان توی تهران که فرونشست تسته بشه ما همچین طرحی نداریم. توی اصفهان که همچین اتفاقاتی داره میفته، داره میرسه به سازه‌های تاریخی، متأسفانه هنوز نرفتیم و ما نیاز داریم که همچین چیزی خیلی سریعش بکنیم و این طرحهای تغذیه مصنوعی هم هزینه های آنچنانی نداره.
بله.
اگه هزینه داشت ما میگفتیم که به هر حال
به زبان ساده تر آقای دکتر ما از اون حفره هایی که در درون زمین وجود داره استفاده کنیم، سیلاب ها رو به سمت اونها سوق بدیم دیگه.
نه. ممکنه یه سری چیزایی مثلا مثل معادن شنوماسه که
نه مثلا چاه ها رو عرض میکنم.
بله از چاه ها. بله. روش های مختلف
خیلی هم هزینه بر نیست.
بله. این خب روش های مختلفی برای تغذیه مصنوعی راه... البته که ما تو ایران هم داریم طرحهای تغذیه مصنوعی ولی با هدف کنترل فرونشست
نیست.
یعنی یه جاهایی که اصلا فرونشست نمیده. ما اینجا باید اینا رو خیلی سریع اورژانسی شروع کنیم، جلوگیری کنیم از رشد فرونشست به سمت شهرهامون تا بتونیم یه خورده جلومو بگیریم، یه خورده آروم کنیم دشتامون رو، بعد بتونیم اون چیزای کلیمون رو اجرا کنیم. ببینید وقتی ما مسئله رو بخوایم خیلی کلان حل کنیم نمیتونیم. همون چیزی که توی در 20 سال اخیر در واقع همش راجبش صحبت کردیم ولی هیچ کاری نکردیم.
خب آقای دکتر میتونیم به این جمع‌بندی برسیم که در مورد سازه ها ما با تزریق آب به حفره‌های آب به منابع آب زیرزمینی این کارو بکنیم، در مورد دشت ها با کمتر کردن برداشت یا اصلا متوقف کردن برداشت از منابع آب زیرزمینی. درسته؟
مثلا همینه دیگه، ما نمیتونیم از آب‌های زیرزمینی اون رو متوقف کنیم برداشتش. این با واقعیت هایی که تقاضاهایی که ایجاد شده تو سطح زمین نمیخونه، بنابراین نمیتونیم این کارو بکنیم. ما مجبوریم، ما باید بیایم ببینیم مشخص کنیم که کدوم دشت حالت فوق بحرانی داره و داره میرسه به شهرها. تو اونا اولا اجازه هفت چاهای جدید ندیم، دوما چاهای غیر مجاز رو در واقع پلم کنیم، چاهای مجاز رو کاهش پروانه بدیم.
بله.
و شروع کنیم سریع 3 تا 4 تا بالا دست هر کدوم طرح تغذیه مصنوعی که عرض کردم هزینه آیا چنانی هم نداره. اولین قدم این هست، یعنی این اورژانسی ترین حالت.
بله.
این هست. آیا دکتر این مریضی که با حالت اعتدال افتاده، بعد ما فکر کنیم که این آیا ویتامین بی داره یا نداره. ما اول باید اینو نجات بدیم، باید یه احیایی بذاریم.
بله.
و این متاسفانه نشده.
انجام نشده.
حتی سریعتر باید انجام.
بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر مرسلی، کاش ما فرصت داشتیم بیشتر از توضیحات شما استفاده می‌کردیم. به هر حال سپاسگزاریم. آقای دکتری فقط یک کوتاه بفرمایید کدام سازمان در کشور مسئول پیگیری این قضیه است؟
ما چند تا سازمان درگیر هستیم، از سازمان نقشه برداری که در واقع
نه همه هستن،
سازمان نقشه برداری، سازمان زمین شناسی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، مدیریت
بحران، خیلی متشکرم.
ما اصلا اینم درست ما نداریم.
بله. خیلی ممنون.
توان اجرایی داشته باشه باید داشته
باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر مسئله باشون.
اینجوری بگم که متولی مشخصی، حالا شاید هم رو کاغذ بعضی جا باشه ولی به طور عملی خیلی.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرسلی، با شما خداحافظی میکنم. خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شرمنده که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مستند ایران.
مسیر سبز. خبر تلخ بود و حتی منزجر کننده. باز هم بی حرمتی به کتاب آسمانی مسلمانان، انگار نام این کشور را با هتک حرمت، آن هم هتک حقوق 2 میلیارد مسلمان رقم زدند. همان کشوری که جزء قاره سبز است و خودشان را حامی حقوق بشر می دانند. یک عراقی الاصل مجرم و جنایتکار که به تازگی به سوئد پناهنده شده مجوز می خواهد. قرار است شبیه همان سیاست مدار سوئدی که رأی جمع می کرد برای ورود به پارلمان این کشور و مقابل سفارت ترکیه در سوئد قرآن را به آتش کشید، پناه معنوی و کلام خداوند سبحان را به آتش بکشد، اما این بار جلوی سفارت عراق و جلوی چشم عده‌ای مسلمان قرآن سوزیش را انجام داد. پلیس سوئد با خونسردی نگاه می کرد و حتی وقتی یک خانم مسلمان می‌خواست از این کار جلوگیری کند با وی برخورد کرد. نمی‌شود گفت آن لحظه چه گذشته است به آن عده مسلمان، اما تصاویر و خبرش که به یک بار مخابره شد جانگداز بود. شاید آن شرایط جمله‌ای از سوی پلیس سوئد و برخی سیاستمداران این کشور اروپایی از آن هم جانگدازتر بود، آن هم اینکه این دولت به مقوله آزادی بیان اعتقاد دارد. آزادی بیان حالا در مقابل حقوق بشر قرار گرفته است و شاید بشود این را گفت که در دهه‌های اخیر و در سوئد و البته کشور حتی که بعدی یعنی دانمارک، کلمه آزادی بیان کاملا حقوق بشر را به چالش کشیده است. در واقع آمریکا و کشورهای اروپایی بخشی با تأسیس داعش و دخالت در کشورهای دیگر و جنگ افروزی‌های بیشمارشان و بخشی هم با پایمال کردن حقوق مسلمانان کل شعار حقوق بشر را به نابودی کشیدند. حقوق بشر در غرب بیش از آنکه مسائل واقعی مثل حقوق زنان و بچه‌ها، حقوق کارگران و حقوق در یک کلام انسان را رصد کند، تبدیل به ابزاری علیه مخالفان کشورهای غربی شده است. طبق این الگو، ایران همیشه مورد حمله نهادهای حقوق بشری بوده است. دکتر جواد لاریجانی، دبیر پیشین حقوق بشر قوه قضاییه:
از بدو انقلاب قوه قضاییه محور تهاجمات حقوق بشری بود. یعنی در بعد انقلاب هر سال غیر از یک سال استثنان ما اقلن یک قطعنامه علیه خودمون داشتیم و امواج وسیعی از اتهامات عمدتاً هم بر تشکیلات قضایی.
وقایع سیاسی این روزهای جهان و دهه‌های اخیر نشان می‌دهد اعلامیه حقوق بشر در جهان فقط یک ابزار برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مختلف است که یا با ما باشید و یا بی حقوق بشری. آزادی بیان هم مقوله‌ای خنده آور و البته کاملاً بازیچه در این میان. در واقع این قدرت سیاسی است که در تطبیق با حقوق بشر غربی است، نه واقعیت انسان و حقوق مسلم آن. به همین منظور و همزمان با افول تدریجی بیانیه حقوق بشر که یک الگوی بی نهایت چرک شده از حقوق انسان را در منظر جهان قرار داده است، الگوهای دیگری شکل گرفتند که انسان را دقیق تر و عمیق تر نگاه کنند. یکی از آنها الگوی حقوق بشر اسلامی است، الگویی که مبانی نظری خوبی دارد و باید عملیاتی شود. حجت الاسلام رئیسی:
امروز اعلامیه حقوق بشر اسلامی مبتنی بر دین و ارزش‌های قرآنی بهترین سندی است که می‌تواند تمام فرهیختگان جهان اسلام را با هم متحد کنه، حقوقدانان جهان اسلام را با هم متحد کنه. حقوقدانان، علما، دانشمندان در این بین در جایگاه بسیار مهمی قرار دارند. آیان محترم و بانوان گرامی، امروز موضوع حقوق انسان مبتنی بر دین و قرآن کریم و آموخته‌های پیامبر عظیم الشان اسلام و اولیاء دین، ما میتوانیم جهان به سطوح آمده از ظلم، ستم، اجحاف، خونریزی، تجاوز به حقوق انسان، امروز مبتنی بر حقوق اسلام و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی، زمینه‌ای برای نجات بسیاری کسانی که امروز از ظلم و ستم در رنجند فراهم بشه.
سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1387 شمسی بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، سال روز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصادف با 14 مرداد 5 اوت را به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تصویب کرد و کشورهای اسلامی این روز را در تقویم ملی مناسبت‌های خود درج کردند تا بدین وسیله هر سال توجه لازم نسبت به ابتکار کشورهای اسلامی در تدوین سندی در زمینه حقوق بشر و راهکارهای ارتقا و اجرایی کردن این مفاهیم فراهم شود. بدین ترتیب دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی برای پاسداری از دین، جان و نسل بشر در مقابل بهره‌کشی و ظلم و با تأکید بر آزادی، اعلامیه‌ای 25 ماده‌ای را به تصویب رساندند.
اونجایی که حقوق 1 میلیارد و اندی مسلمان با اهانت به مقدساتشون تضییع می‌شود، اونجا سردمداران حقوق بشر ساکتند، تشویقم می‌کنند. ما طرفدار حقوق بشریم و حقوق بشر را هم دنبال خواهیم کرد. کاری هم به گفته فلان کمیسیون سازمان ملل و فلان کمیته بین المللی نداریم. ما خودمون به خاطر دستور اسلام طرفدار حقوق انسان هستیم، چون از اصول اسلام است.
یکی از نقاط مورد اختلاف دو اندیشه غربی و اسلامی در موضوع حقوق بشر توجه به آزادی است. در تفکر غربی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تصریح دارد، توجه به آزادی و حقوق انسانی متناسب با گریز از اندیشه دینی صورت گرفته است و آزادی انسان را به صورت مطلق و رها دیده است، در صورتی که در حقوق جهانی اسلام برخورداری از آزادی مشروط به عدم اخلال در انجام تکالیف فردی و اجتماعی است. حجت الاسلام غزنفری:
بر سازمان‌های بین‌المللی متأسفانه قدرت استکباری چنبره انداخته که داره بی‌خاصیت می‌کنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو. دارن یه چیزهایی رو تصویب می‌کنن، دارن اینا رو تحمیل می‌کنن بر جوامع بشری، مثلش مثل 23. اینا به مرور دارن میارن در قالب قوانین جهانی و بعد دنیا رو بیچاره و بدبخت کردن. الان همین فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن، ببینید ما میخواییم این قسمت هایی که به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر هست اجرا بشه، اجرا نمیشه متاسفانه. البته خب تو اونایی که به نفع خودشان هست شعار میدن، نمیدونم تساوی حقوق زن و مرد، آزادی، نمیدونم یا این توییت کردن اعدام نه فلان، اینا بازیه، اینا حرفه، واقعا مردن بیان عمل بکنن. که ما امروز اگر در رابطه با حقوق بشری که از منظر امام علی علیه السلام بیان میکنیم، این عین اسلامه. اما چرا میگیم از منظر امام علی؟ اینقدر این بزرگ مرد جالب، شیرین، شیوا هم عمل کرده هم بیان کرده، اینقدر دلچسب بیان کرده که باید بگیم حقوق بشر مولا امیرالمومنین. ایشون در عمل نشون دادن حقوق مثلا واقعا، حالا من یه قسمت‌هایی رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا در بحث حق آزادی: ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، بنده کسی نباش، خدا تو رو آزاد آفریده. یا مثلا در جای امام علی علیه السلام از شهر انبار می‌خواستن تشریف ببرن به شام، یه عده از این مردم شهر انبار اومدن جلوی امام حرکت کردن، یعنی به دویدن. امام فرمود این چه کاریشون دارید انجام میدید؟ گفتن که ما حاکمان خودمون رو با این عمل خودمون داریم احترام میذاریم. امام فرمود که بد کاری میکنید، نه حاکمان شما سود بردند و نه شما سود میبرید و فردای قیامت خودتون رو خراب میکنید.
نکته قابل تأمل این که برخی از حقوق انسانی که مربوط به حیات بشری است در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته، اما در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است. بنابراین این روز را باید نماد مقاومت کشورهای اسلامی در برابر زیادخواهی غرب دانست. دکتر صفدری، کارشناس مسائل دینی:
حقوق بشر در واقع مجموعه قواعد و مقرراتی هست که توجه و عنایت اون به اونها و رعایت اونها منتج به تحقق کرامت انسانی میشه.
در واقع شرایط حاکم بر عرصه بین المللی و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی فعال در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به منظور دستیابی به ابزار و راهکارهای نشر، ارتقا و حفظ تعالی و ارزش‌های اسلامی در حوزه حقوق بشر و همچنین به منظور حمایت و دفاع از تصویر واقعی اسلام و تشویق گفتگو و تعامل میان مذاهب ایجاب می‌کند که این روز در تقویم کشورهای اسلامی آورده شود تا فرصتی برای امت اسلامی فراهم شود که مسلمانان بتوانند در خلال آن حقوق بشر در اسلام را به جامعه جهانی معرفی کنند. دکتر سرگزی، کارشناس دینی:
نشان دهنده اوج توجه اسلام به انسانها، کرامت انسانها، آزادی انسانها و حقوق انسانها در جامعه بشری است.
ایران در چند سال قبل سعی کرد کمبودها در این حوزه را جبران کند. دوباره متفکران و مسئولین قضایی جهان اسلام را دور هم جمع کند تا داشته‌های خودمان را مرور کنیم. دکتر جواد لاریجانی، رئیس پیشین ستاد حقوق بشر ایران:
یکی سند قاهره است که توسط وزرای خارجه کشورهای اسلامی تشکیل شد و تألیف شد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی. این شد منتهی سندی که تهیه شد، سند با ارزشی است. البته ما درش دلالتی می‌بینیم که سند حقوق بشر بر اساس اسلام در قاهره است. همین سند دو تا نکته ویژه داره که هم بحث محوری بودن احکام شرعی اسلام هست و هم ارزش اسلامی. به خاطر همین دوتا تهاجم عظیم غرب بر علیه این سند صورت گرفت، هم در سازمان ملل هم در نهادهای اروپایی، و متاسفانه این سند اونجوری که باید جای خودش باز نکرده، که از اهداف ما در جایزه حقوق بشر اسلامی زنده کردن این تحرک. سند بعدی بیانیه تهران است. در زمان حضرت آیت الله شاهرخی خدا رحمتشون کنه که ریاست قوه قضاییه رو به عهده داشتن، دو اجلاس مهم در تهران برگزار شد با مشارکت رؤسای قوای قضاییه کشورهای اسلامی به دادستانهای کل اونها، و در جلسه دوم بیانیه تهران تنظیم شد. بیانیه تهران یک چارچوبی برای مشارکت و همکاری تشکیلات قضایی همه کشورهای جهان اسلام است، بخصوص با محوریت حقوق بشر.
در جنبه‌های عملیاتی حقوق بشر اسلامی بسیار عقب هستیم. قبل از آن باید یک وحدت رویه‌ای در متفکران اسلام شکل بگیرد تا مسائل، نیازها و اولویت‌های حقوق بشر اسلامی بهتر شناسایی و حل شود. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی درباره حقوق بشر در اسلام میگوید:
امام صادق علیه السلام داشت میرفت تو جاده، دید یه کسی همچی میکنه، به یارانش فرمود چشه بدونی چه مشکلی داره. رفتن و برگشتن و گفتن آقا آب میخواد. گفت خب بشه دید؟ گفتن نه. گفت چرا؟ گفتن آقا یهودیه. گفت خب یهودی باشه، بذار شما آب نمیدید به مردم، یهودی باشن. مسئله قیامت حسابش جداست. در دنیا باید همه مردم یک زندگی راحت و آرامی داشته باشن با هر سلیقه‌ای، با هر دین. ابن ملجم زد مغز امیر رو شکاف، لیوان شیر آوردن، فرمود خب این شیر رو نصفه کنید، نصفش به من، نصفش رو به ابن ملجم. آقا قاتله، فرمود قاتل باشه، حکم قضاییش فردا معلوم میشه. الان که اسیره دستگیری کردید باید قضاش بدید بخوره.
حقوق بشر اسلامی هم در مبانی نظری و هم در شیوه های اجرا باید متفاوت از حقوق بشر غربی باشد تا زندگی انسان برگزیده را بهتر، امن‌تر و معنوی‌تر کند. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
انسانی که قرآن عرضه میکنه و نمیتونیم با اونی که شما میگید همراهی کنیم. شما میاد میگید که ازدواج، حق ازدواج که از حقوق انسانه، بعد میاد ازدواج رو تفسیر میکنید به اینکه عم از همجنس و غیر همجنس. خب چرا ما زیر بار این حرفا بریم؟
14 مرداد سال روز ثبت حقوق بشر اسلامی است. اسلام میتواند نظام حقوقی و قضایی خود را منادی صلح جهانی کند. باید برای این مسیر دولت‌های اسلامی و ملت‌هایشان همسو شوند و تلاش کنند این همسویی را با هم به میانه جوامع غربی سوق دهند. سالار زهی، استاد حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان:
در اسلام من و شما حقوق بشر بیش از 1400 سال سابقه داره، اما در مورد کلمه انسان، آدم و بشر در قرآن به عنوان قانون اساسی حدود 150 بار این کلمه بدون هیچ رنگ و لعابی به کار رفته. زمانی این آمار رو ما الان داریم ذکر میکنیم که اروپا که الان ادعای حقوق بشر میکنه در قرون وسطا به سر میبرده.
حقوق بشر اسلامی به دلیل جامعیت و حاکمیت دین بر نگارش آن دست برتر بر اعلامیه حقوق بشر غربی دارد. این را در تمامی سطور آن میتوان دید، اما خود کشورهای اسلامی هم بایستی از کیان این اعلامیه مترقی دفاع کنند و با نوع جهتگیری ها نسبت به نقض حقوق مسلمانان جهان در هتک حرمت های اخیر موضعی اصولی داشته باشند. مسیر حقوق بشر اسلامی قطعاً مسیری سبز است که میتواند منادی انسانیت و کرامت انسانی برای همه مردم دنیا باشد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
امروز گویندگان، نویسندگان، علما در هر جا که هستند پذیرفته است ازشون که این انقلاب اسلامی به اینجا که رسیده دیگر ما بی‌طرف باشیم، کنار بریم. در جنبش مشروطیت همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. اونقدری که اونها میخواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد شد، لکن بعد از اون که شد دنبالش گرفته نشد. مردم بی طرف موندند، روحانیون هم رفتند هر کس سراغ کار خودش. از اون ور عمال قدرت های خارجی و خصوصا در اون وقت انگلستان در کار بودند که اینها را از صحنه خارج کنند، یا به ترور و یا به تبلیغات. گویندگان و نویسندگان اونها کوشش کردند به اینکه روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدن به دست اونهایی که میتوانند، به قول اونها یعنی فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها، و کردند اون چرا کردند. یعنی اسم مشروطه بود و واقعیت استبداد، اون استبداد تاریک ظلمانی، شاید بدتر از زمان و حتما بدتر از زمانهای سابق اخیره. اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب اون خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه خواهد آمد. امروز دشمنهای انقلاب بیشتر از اون روز و دشمنهای مشروطه بودند. امروز دو قدرت بسیار بزرگ در مقابل ایستاده است که اون وقت از اینها اینقدر خبری نبود. امروز در مقابل این نهضت، در مقابل این انقلاب، تمام قدرت‌های بزرگ عالم که شامل همه قدرت‌های وابسته است و ما قدرت وابسته‌ای که وابستگی نداشته باشیم الان در دنیا نداریم یا بسیار کم هست، اینها همه در مقابل